بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما برأ الله نسمة خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. این حدیث رو کلینی در کافی از امیر المؤمنین سلام الله علیه به سند صحیح نقل کرده است که خداوند انسانی رو بهتر از پیامبر نیافرید، نه در میان اولین و در آخرین شخصیتی برجسته‌تر و بالاتر و کاملتر از وجود مقدس پیامبر اکرم نبوده و نخواهد بود. لذا خداوند متعال او رو خاتم النبیین قرار داد، سید المرسلین قرار داد، شریعت او رو شریعت ابدی قرار داد، کتاب او رو بهترین کتاب قرار داد. بنابراین پیغمبر خدا انسانی است که در انسانیت به حد کمال و تمام رسیده، خداوند او رو الگوی بشریت قرار داد. حالا رحلت ایشون و ارتحال شهادتگونه ایشون بایستی عرض بکنیم، این هم داهیه عظما و مصیبت کبراست، واقعا مصیبتی بزرگه. یک خطبه رو سید رضی در نهج البلاغه از امیرالمومنین نقل کرده، بعد از آنی که رسول خدا رو دفن کردن این جملات رو حضرت فرمود، خطاب به رسول خدا گفتند: به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای تو، لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت احد سواک من النبوه و الانباء و اخبار السماء، با رفتن شما چیزی از ما گرفته شد که با رفتن دیگران گرفته نمیشه، اون وحی است، اخبار آسمانی است. اخبار نبوت از ما گرفته شد. بعد به رسول خدا گفتم که یا رسول الله، اگر ملامت ملامت کنندگان نبود اونقدر اینجا می نشستم و گریه می کردم، لانفدنا علیک ما اشتعون، تا سرچشمه اشکم خشک شود. یعنی تا این اندازه تأثر در رابطه با رحلت پیامبر. خب من راجع به حوادثی که همین روزها اتفاق افتاده مطالبی رو تقدیم میکنم. پیامبر خدا بیماریشون بیماری بود که به شدت بدن مبارکشون حرارت داشت. یکی از شبها، حالا یا دیشب بوده یا شب قبل، سلمان آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم. به سلمان فرمودن سلمان، شب گذشته نه من خوابیدم و نه علی خوابید. همیشه امیرالمومنین کنار بستر پیغمبر بودن شب رو تا صبح، شاید هم همین شب آخر عمر پیامبر. بعد ظاهرم ایشون میگه من دست گذاشتم به بدن رسول خدا، دیدم اونقدر بدن حرارت داره که من سوختم، اینقدر بدن حرارت داره. لذا فرمودن که از هفت شاه تو مدینه آب بیارن. رفتن از این شاه‌های مختلف، آباری که در مدینه بود ظرفای رو آب کردن آوردن، فرمود اینا رو مخلوط کنید. مخلوط کردن، نشستن تو مرکن. مرکن همین تشت‌هایی بوده که سابقا داخلش رخت رو می‌شستن، معمولا تو خانه‌ها رخت می‌شستن، تو همین تشت‌ها نشستن تو مرکن. فرمودن این آب رو بریزید روی سر من. آب رو ریختن روی سر مبارک پیامبر اکرم. این حرارت بدن ایشون یه مقدار ازش کاسته شد، تخفیفی پیدا کرد. یک اصابه‌ای رو بستن به سر مبارکشون، دستمالی رو. به فضل ابن عباس امیرالمومنین فرمودن منو بلندم کن. این آب ریختن الان هم کسی که تب شدید داشته باشه میگم پاشورش کنید، این آب حرارت بدن رو تخفیف میده. به کمک فضل ابن عباس و امیرالمومنین پیغمبر خدا تشوردن مسجد و همون روی پله اول منبر نشستن. پیغمبر منبرشون دو تا پله بیشتر نداشته، پله اول منبر نشستن. دو بعد از آنی که هم و ثنای الهی رو به جای آوردن، به مردم فرمودن که صلوات من آورد. فرمودم شما میدانید لیس من طبیعتی الشحناء، جزء طبیعت من، خلق من خشونت نیست. من یه آدم خشنی نیستم، یه آدم درشت خوی و بددهنی نیستم، این رو شما میدونید. بعد فرمودم دو تا خصلت که در من نیست. یک خصلت این که من کینه توز نیستم، با کسی کینه ندارم. یک خصلت دیگرم در من این که من با کسی دشمن نیستم. هر حال پیغمبر خدا رحمتا للعالمینه، شما برخوردهای پیامبر رو با دشمنانشون هم میبینید که چطور پیغمبر برخورد با دشمنهای کردن، کسانی که بیشترین آزار و اذیت رو به پیامبر داشتن در فتح مکه از همه اونها چشم پوشی کرد و همه اونها رو بخشی. فرد میدونید در طبیعت من لیس من طبیعتی الشحناء، در طبیعت من خشونت درشت خویی نیست. حالا به شما میگویم اگر کسی حقی از من طلب داره، قصاصی من به او بدهکار هستم، برخیزد و علنا این رو بیان بکن. این جریانی که اتفاق افتاده در مدینه به اصطلاح ما بایستی امروز به عنوان یک سند بزرگ بتونیم به ملت‌های دنیا ارائه بدیم که ما پیرو پیامبری هستیم، از پیامبری پیروی میکنیم، تبعیت از پیامبری میکنیم که لحظات پایانی عمر با اون حالت سخت و بیماری که دارن میان تو مسجد و اظهار میکنن اگر کسی حقی از من طلب داره میاد حقشو بگیره، قصاصی از من میخواد بیاد قصاص. این عدالت اسلامی است، این آزادی اسلامی است و این سند افتخار امت پیامبر است. پیامبری که یک عمر همه وجودش رو گذاشته برای اینکه دین الهی رو، دین توحیدی رو، دین حق رو ترویج بکنه، حالا در لحظات پایانی عمر عوض تشکر و قدردانی مردم خودشون آمدن به مسجد و میفرمایند مردم اگر کسی قصاصی از من طلب داره، دینی از من طلب داره، بلند شه اون قصاص رو یا دین رو از من مطالبه بکن. کسی چیزی نگفت الا یه مردی بلند شد از عقب جمعیت و عرض کرد یا رسول الله من 3 درهم از شما پول طلب دارم. فرمودن مشکلی نداره، منم میدونم، منتها باید این مسئله روشن بشه برای مردم. 3 درهم چطور شده من از شما گرفتم؟ رشوه بوده؟ من به زور از شما گرفتم این 3 درهم؟ ولی روشن بشه به چه جهت شما پول از من طلب داری؟ ارشد یا رسول الله مر بکر یوما مسکین، یک نیازمندی، محتاجی، فقیری یک روز بر شما عبور کرد، از شما پول مطالبه کرد، شما اون لحظه نداشتید، از من قرض گرفتید و به او دادید. همون درسته به فضل عباس فرمون 3 درهم از مال من بدید به این شخص دادن ایشون. خب یک کسی تقی طلب نداره، همه سکوت کردن. یک کسی بلند شد عرض کرد که یا رسول الله من 3 درهم به شما بدهکار. رسول خدا فرمودن که چرا بدهکاری؟ چی شده که بدهکاری؟ عرض کرد که یا رسول الله غلل توها، خیانت کردم، از بیت المال برداشتم. فرمودن چرا خیانت کردم؟ عرض کرد یا رسول الله اون وقت من به شدت محتاج بودم، این احتیاج من باعث شد که من خیانت در بیت المال کردم. به فضل فرمودن که 3 درهم از این بگیر بگذار تو بیت المال. 3 درهم از ایشون گرفتن بگذار تو بیت المال. حالا اینجا یه نکته رو عرض بکنم، این اهمیت مسئله بیت المال رو میرسونه. این مسئولینی که امروز بیت المال در اختیارشون هست، ببینید این پیغمبر ماست، این تعهد پیامبر ماست، اونم لحظات آخر عمر، اینقدر دقیقا در بیت المال و مال مردم خیلی بایستی در این مال مردم انسان دقت داشته باشه. گاهی مصرف هایی که لازم نیست، یک هزینه هایی که این هزینه ها اون مقدار کاربرد رو نداره، باید انسان واقعا دقت بکنه در صرف بیت المال. باید یک مواردی که میخواد اموال هزینه بشه دقت لازم به عمل بیاد که بیت المال بدون جهت در یه جاهای مصرف نشه. اینم یک مورد. وقت نماز ظهر شد، روایت دارد وقت نماز ظهر شد، بعد میشه قبل از اذان پیغمبر تشهد در مسجد، نماز ظهر و رسول خدا گذاردن بعد از نماز ظهر با همون حالشون مجددن رفتن منبر، مجددن تشهدن منبر، رفتن منبر و فهمودن که دیگه کسی حق طلب نداره از من، همه سکوت کرد، کسی بدهکار نیست، سکوت کرد. فهمون حالا اگه کسی میخواد من در حقش دعا بکنم، دعا بکنم. یک شخصی بلند شد گفت یا رسول الله، من دو تا خصلت بد دارم از نظر اخلاقی و یک مشکلم مشکل بدنی من هست، اما اون دو تا خصلت بد اخلاقی، اینی رجل صاب، من یه آدم بددهنی هستم، دشنام میدم، بدگویی میکنم، فحش میدم، یه مشکل من. مشکل دیگر من این است که اینی رجل کذاب، من آدمی هستم عادت کردم به دروغ گفتن. این دو تا مشکل اخلاقی. یه مشکل بدنی هم من دارم، اینی رجل نعوم، من خیلی آدم خوابالویی هستم، خیلی میخوام. رسول خدا دعاش کردم، اللهم ارزقه صدقا و صلاحا و اذهب عنه النوم اذا اراد. باز فرمودن که کسی نمیخواد من در حقش دعا بکنم. از عقب جمعیت یک مردی بلند شد و یک سخنی گفت، این سخنش از یک به اصطلاح تحول تو مجلس به وجود آورد. بلند شد از جا یک مردی صدا زد، یا رسول الله، من هر عمل زشتی رو بگید انجام دادم اولا و بعد تا حالا نگفته بودم، اینی رجل منافق، من یه آدم منافق بودم. اون منافقین رو مستحضری، اینا از نظر ظاهر آدم های ظاهر و صلاحی بوده، ازا رأیت هم تعجب و که اجسام هم و این یقونی تسمع به قوله، ولی ظاهر و صلاح بودن، خوب حرف میزنن، ظاهر و صلاح بودن، اما ایمان نداشت. به مجردی که این شخص این حرف رو زد تو جلسه و به رسول خدا عرض کرد، یا رسول الله اینی رجل منافق، و درخواست دعا داشت، یک مرتبه عمر از جا بلند شد، روایت دارد عمر بلند شد و رو کرد به این مرد صدا زد، افتضحت نفسک ایها الرجل، گفت ای مرد تو خودت رو مفتضح کرد، تو مفتضح کرد، مشتت باز شد، تا الان کسی نمیدونست تو منافقی، الان مشخص شد که منافقی. پیغمبر خدا فرمود اجل سیاه اومد. بعد فرمودن فزوه الدنیا احوان من فزوه الاخره، انسان در دنیا مفتضح شود آسانتر تا اینکه در آخرت مفتضح بشه. این مناجات شعبانیه که از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که از قرار ادعیه ماست، خیلی دعای زیبایی است. یه فرازش مربوط به همینه، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به خدا عرض میکند الهی سرنی بلقائک یوم تقضی فیه بین عبادک ولا تفرحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خدایا من رو فردای قیامت در برابر چشمان و دیدگان مردم مفتضح نکن، چون افتضاح تو دنیا تموم میشه و هر حال مردم هم یادشون میره، اما قیامت اگر کسی مفتضح شد دیگه وای بر حاله. پیغمبر خدا دعا کرد اللهم ارزقه ایمانا و صلاحا و اجعل عاقبت امره خیرا در حق و منافق. و خب حالا همین که این شخص منافق بلند شد و این مطالب و مطرح کرد نشونه اینه میخواد آدم بشه، حالا نمیمونده که من منافقم، در حق من دعا کن. تمام فرمودن که دیگه کسی چیزی نمیخواد از میان زنان. معلوم میشه زنهای صحابه هم تو اون جلسه مسجد حضور داشتن. یک زنی بلند شد عرض کرد یا رسول الله من مبتلا هستم به یک سردرد شدید که آرامش رو از من گرفته، دعا کنید در حق من این سرم التیام پیدا کنم. فرمودم بیا منزل، اینجا تو مردا نمیشه، بیا منزل. این عنایت بفرمایید، نکته ای درش هست. بعد که جلسه تمام شد آمدن منزل، آمدن خانه یکی از همسرانشون، دیدن اون زن آمده. این ناقل یکی از همسرای پیغمبره میگوید دیدم رسول خدا عصای مبارکشون رو گذاشتن رو سر اون زن و یه مختصری فشار دادن، همون لحظه سر او خوب شد، همون لحظه. حالا ادامه داره میگوید من این زن رو دیده بودم به قدری این سردردم واقعا درد عجیبی انسان رو ناتوان میکنه و از خود بی خود میکنه. میگوید من دیده بودم این زن نمیتوانست سجده کند، بعد از آنی که عصای مبارک پیامبر رسید روی سرش، بعدها دیدم که سجده های طولانی میکرد. خب من این عرض کردم این نکته رو بخوام استفاده کنم. عنایت میکنید نه دست پیامبر، اولا پیامبر دست مبارکش رو روی سر اون زن نگذاشت که خب حالا اگر حتما پوشش اسلامی هم داشته میتونست دست هم بگذاره پیامبر. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه اگر ملاحظه بفرمایید تو کتاب نکاح میفرمایند که لا بأس بمصافحت الاجنبیه، انسان با زن اجنبی میتونه مصافحه بکنه منتها از وراء حجاب، یه چیزی بایستی حجابی بایستی باشه، لمس نمیتونه بکنه دست اجنبی، میتونه از بدون اینکه فشار بده دست اجنبی رو میتونه مصافحه بکنه منتها باید دستکشی دستش باشه. پیغمبر خدا این کارم نکرده، عصای مبارکی رو گذاشتن رو سر اون زن. عصای نکته ای که من میخوام عرض بکنم اینه، خب پیغمبر میتونستن همونجا دعا کنن، چرا گفتن بیاد منزل و تشریف بردن منزل عصای مبارکشون گذاشتن؟ معلوم میشه عصا یک خصوصیتی داشته، این که ما شیعه هم از تبرک میجوییم به ذرایح معصومین علیهم صلوات الله، وجهش همینه. عصای پیامبر کارسازه، عصای رو گذاشتن رو سر اون زن و اون عصا رو که فشار دادن اون بیماری اون زن از بین رفت و اون سرش تمام شد اصلا به طور کنه. این از جمله حوادثیست که این ایام اتفاق افتاده و این از اون مسائلیست که باید واقعا من امروز جریان سعادت ابن قیس رو عرض نکردم، چون سعادت ابن قیس هم سندش مشکل داره و هم متن یه متنیست که نمیشه قبول کرد. بله این جریان در بدر اتفاق افتاده، واقعی نقل میکنه به یه شکل دیگری، اون رو باید گفت. و اون این است که رسول خدا در جنگ بدر وقتی مسلمان ها رو مرتب میکردن تو صف، یک مردی به نام سواد بن غزیه، سواد بن غزیه نه سوادت بن غیس، سواد بن غزیه با غین و زال اخترا، زی اخترا، ایشون یه قدی جلو ایستاده بود از سپاه، مرتب نبود، پیغمبرم منظم میکردن اینها رو در برابر دشمن. رسول خدا عصای مبارکشون رو گذاشتن تو سینه ایشون بدون اینکه فشار بدن، فهمدن برو عقب، نزدن عصا رو گذاشتن تو سینه، فهمدن برو عقب، تا عصا رو گذاشتن تو سینه ایشون صدا زد یا رسول الله قد اوجعتنی، سینه منو درد آوردی، بهانه بود، سینه من درد آوردی. پیغمبر خدا فرمود خب حالش کار میخوای بکنی؟ گوه یا رسول الله میخوام قصاص بکنم، فرمودن عصای من بگی قصاص بکن، من عصا رو گذاشتم تو سینه تو، تو هم عصا رو گذاشت تو سینه من. گوه نه یا رسول الله، ببینی سینه من برهنه است، سینه تون رو برهنه کن. پیغمبر خدا با بزرگواری سینه شون رو برهنه کردن. وقتی سینه شون رو برهنه کردن گوه یا رسول الله اجازه بید من سینه تون رو ببوسم. این بهانه بود. فهمیدن برای چی؟ گفت یا رسول الله جنگه، من احتمال میدم کشته بشم، دلم میخواست این لبهای من برای آخرین بار با بدن شما تماس بگیره. این هست تو قصه بعد. اما این لحظات آخر و این ماجرای سوالت مرسی نمیدونم، یا من تخته هم نمی کنم، نمیگم نه، نفی هم نمی کنم، اما به هر حال این ماجرا سند داره، سندش هم واقعی در مغازی نقل کرده، هست تو جنگ بعد. خب تمام. یه نکته دیگه من اشاره بکنم، پیغمبر خدا رو زهر دادن. میتلبید حالا از اول جلسه ما راجع به این مسئله صحبت بکنیم، اما نه زهری که زن یهودی به پیغمبر داده، اون اصلا قابل قبول نیست، عامه نقل کردن. برای اینکه این روایاتی که اینا نقل کردن بعد از خیبر بوده، خیبر تا رحلت رسول خدا 4 سال طول کشیده. زهر که نمیشه 4 سال تو بدن انسان باشه انسان حیات داشته باشه، زهر 2 ساعت 3 ساعت انسان از پا در میاره. حضرت رضا سلام الله علیه که فردا روز شهادتشونه، نزدیک ظهر حضرت زهر دادن، بعد از اون حضرت از دنیا رفت، چون زهر وارد خون انسان میشه، گلوله ها رو از بین میبره، انسان رو در جا میکشه. 4 سال زهر تو بدن پیغمبر بوده. ما یا بگیم اعجاز، این اولا، این عامه نقشه، و ثانیا این نقض داره، نقضش رو که حالا نمیرسیم، منم فرصت ندارم عرض بکنم، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار نقض کرده و هم در عرض می شود حیات القلوب کتاب فارسیشون تو جلد رسول خدا نقل کردن. این ماجرای زهر اون زن یهودیه رو پیغمبر خدا به امیرالمومنین دستور دادن دعا بکنن، تعویذ خوندن و خوردن و هیچ کسی اینطوری نشد. این دوتا مسئله، یکی استبعاد اون امر، یکی این مسئله که مرحوم مجلسی تو بهار نقل کردن، و یکی روایتی که مرحوم عیاشی صاحب تفسیر زیر آیه شریفه افا این مات او قتل این غلب تو حالا آقا بکن، ایشون اینجا نقل کرده دوتا روایتی از امام صادق سلام الله که همسران پیغمبر، بعضی از همسران پیغمبر، پیغمبر زهر دادن. این درسته، این درسته و این اساسه. السلام علیک یا رسول الله. اون لحظه آخر دستور دادن همه بیرون رفتن، همه بیرون رفتن، فقط موندم اهل بیتشون امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین و زینبین اینها موندن، یک نگاهی کرد رسول خدا به این چهره‌ها و اشکش جاری شد. روایت آقا مصعب جعفر سلام الله علیه است، گفتن یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمودن انتم المقهورون المستضعفون من بعدی، شما رو ضعیف خواهد شد. مقهورون مستضعفون من بعدی. بعد حسنین آمدن رو سینه رسول خدا قرار گرفتن. امیرالمومنین میفرماد من رفتم بچه ها رو از روی سینه پیامبر جدا کنم، پیامبر نگذاشت. فرمود دعهما یا ابوالحسن اشمهما و اشمهما، بگذار اینها منو بگویم، من اینها رو بگویم. من تصور میکنم زینب این منظره رو تماشا میکرد که حسین روی سینه رسول خداست. لذا تو قتلگاه این جمله رو فرمودید، فرمود یوم علا صدر المصطفی و یوم علا وجه السرای حسین جان، یک روزی در روی سینه رسول خدا مشاهده کردم، امروزم میبینم به خاک و خونا قشنه شدی، بدن قطعه قطعه است. لذا صدا زد یا رسول الله از حسین و هم مرمل و هم به دمام قد سال اعضا مظلوم الامامت و الردا تصفی علی ریح الصباح، این همون حسینیست که یک روز روی سینه تو جای داشت، اما الان ببین بدنش قطعه قطعه سر نداره. قریان می کردن افتاده روی زمین،